فرصت آرزوهات جوانی، خوبی و پاکی و مهربونی، واسه رسیدن انگیزه داری، میری و غصه رو جا میذاری، همیشه یه هوای تازه میخوای، شادی رو بی اندازه میخوای، میسازیم فرداهای بهتر با عشقمون، میتابه هر لحظه خورشید نسل جوون، میسازیم فرداهای بهتر با عشقمون، میتابه هر لحظه خورشید نسل جوون، نسل جوون.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
دين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. نشست قرارگاه فرهنگی راهیان نور با حضور سردار کارگر، رئیس ستاد مرکزی راهیان نور و فرمانده جدید قرارگاه فرهنگی این ستاد برگزار شد. فرمانده جدید قرارگاه فرهنگی راهیان نور در این مراسم از ترسیم نقشه راه فرهنگی با اخذ نظر نمایندگان 40 دستگاه عضو خبر داد. حجت الاسلام ادیانی همچنین از لزوم تقویت راویان و برنامه ریزی فرهنگی برای کاروانهای زیارتی گفت.
باید ما کمن و کیفن این راویان رو در حقیقت ارتقا ببخشیم و قدم بعدی یه برنامه فرهنگی به سین و روش جاری از مبدا تا مقصد و از مقصد تا پایان شبیه کاروانهای زیارت عدبادالا به تدوین کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین ادیانی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، در 26 مهر سال جاری با حکم رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان فرمانده قرارگاه فرهنگی راهیان نور منصوب شد. مراسم بزرگداشت 40 سیدالشهدای مقاومت دیشب در رواق دارالمرحمه حرم مطهر رضوی برگزار شد. در این مراسم که زائرانی از کشورهای لبنان، عراق، بحرین، عربستان سعودی، عمان، هند و پاکستان حضور داشتند، حاضران با قرائت فاتحه یاد مجاهد کبیر سید حسن نصرالله و دیگر شهدای مقاومت را گرامی داشتند. کمک 5 میلیارد تومانی طلاب خواهر کشور به مردم لبنان. حجت الاسلام فاضل مدیر حوزه‌های علمیه خواهران در اجتماع طلاب خواهر در حمایت از مقاومت مردم فلسطین و لبنان در قم گفت حدود 5 میلیارد تومان توسط طلاب خواهر کشور به علاوه 958 قطعه طلا برای کمک به مردم لبنان اهدا شده است.
طلاب خواهر با تجمع در مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حمایت خود را از مردم مظلوم لبنان و غزه اعلام کردند.
انشاءالله پیروزی مردم غزه و لبنان، همه با هم دیگه دست به دست هم میدن و پشت هم هستن.
ما مثل ما مسلمانن و هم خون ما هستن، باید ازشون حمایت کنیم.
مدارس حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور تا کنون حدود 5 میلیارد تومان وجه نقد و 958 قطعه طلا به مردم مظلوم لبنان اهدا کردند.
حمایت کنیم از اونها و الان خدا رو شکر مشاهده میکنیم که زنان دارن طلاهاشون رو میدن تا کمکی باشه برای مردم لبنان.
توقع نداشته باشیم که حتما یک موقعیت خیلی خاصی داشته باشیم تا بدونیم وظیفه‌مون هست کمک بکنیم،
احساس بکنیم که اونها هم همچون خانواده ما هستن.
در حاشیه این مراسم طلاب حوزه‌های علمیه خواهران کمک‌های خود را به مردم مظلوم لبنان اهدا کردند. هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
هفتمین اجلاسیه از همایش بین المللی اندیشه های قرآنی رهبر معظم انقلاب اسلامی چهارشنبه 23 آبان در شبستان امام خمینی آستان مقدس شاه چراغ برگزار می شود. آقای الله اکبری مدیر رسانه این همایش با اعلام اینکه در این همایش از چندین جلد آثار این اجلاسیه رونمایی خواهد شد گفت در پایان این همایش از مقالات و آثار برتر تجلیل خواهد شد.
همایش اندیشه های قرآنی مقام معظم رهبری حفظه الله از سوی جامعه المصطفى العالمیه با همکاری تعدادی از مراکز علمی بین المللی حوزوی دانشگاهی و همچنین دفتر نشر انقلاب اسلامی برگزار میشه. در سال 402 و 403 تقریبا تا الان 6 اجلاسیه در تهران، در مشهد، در اصفهان، در قم و در تبریز برگزار شده. روی کرد اجلاسیه هفتم فرهنگ، هنر و رسانه هست. در 6 اجلاسیه قبلی هم روی کردهای هر اجلاس متفاوت بوده. ما هم به صورت زنده از سیمای قرآن بهار، از شبکه قرآن و معارف سیما و همچنین از شبکه خبر دو انشاءالله در حد امکان پخش زنده همایش رو در نوبت صبح در اختتامیه خواهیم داشت و همچنین رسانه های مختلف، خبرگزاری مختلف رو خدمتشون خواهیم بود که انشاءالله خبر رو و همایش رو پوشش بدن. از رادیو معارف بسیار متشکر هستیم. انشاءالله رادیو معارف هم خواهند بود، هم در پخش مستقیم در حدی که امکان باشه و هم در ضبط و پخش پنیرها و کوچین های تخصصی خدمتشون خواهیم بود.
14 گرد همایی اساتید علوم عقلی امروز و در آستانه سالروز رحلت علامه طباطبایی با حضور اساتید حوزه و دانشگاه در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار می شود. آقای خراسانی مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی در گفتگو با خبر رادیو معارف با اعلام این خبر گفت:
این برنامه دوشنبه 21 آبان از ساعت 19:30 در سالن اجتماعات امام خامنه ای حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها واقع در صحن صاحب الزمان برگزار میشه. ما از اساتید علوم عقلی رو که الان به بخش‌های مختلف فلسفه، کلام، عرفان مشغول تدریس هستن دعوت میشن از حوزه و دانشگاه و از سخنرانی بزرگوارانی رو که از پیشکسوتان حوزه حکمت و فلسفه هستن انشالله استفاده خواهیم کرد.
در هفته کتاب از تقریض‌های رهبر معظم انقلاب بر 3 کتاب دفاع مقدس رونمایی می‌شود. مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با اعلام این خبر گفت: مردمی‌ترین برنامه‌های هفته کتاب در سامانه کتاب اجرا می‌شود. به گفته آقای رمضانی، کتاب‌ها در این سامانه با یارانه خرید ارائه خواهد شد. ویژه برنامه‌های 32 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از 23 تا 30 آبان با قدردانی از اهالی قلم و رونمایی جدیدترین عنوان‌های چاپ و نشر همراه است.
به ازای 1,000,000 تومان خریدشون، 250,000 تومانش رو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میپردازه و ارسالش هم به صورت رایگان براشون است. در هفته کتاب هم علاوه بر این موضوع 3 در واقع کار مضاعف در این سامانه انجام میشه. یکی این که برای شهرهای دارای کتاب فروشی که در این سامانه عضو هستند طرح حضوری فروش کتاب برقرار میشه، یعنی مردم عزیزمون میتونن حضوری هم از این یارانه خرید بهره‌مند بشن و 1,000,000 تومان کتاب بخرن و 250,000 تومان یارانه بگیرن. طرحهایی که در شهر تهران و مجموعه شهرهای دیگه اکران میشه با 20% یارانه مضاعف مواجهه و همینطور کتابهایی که در جایزه روایت پیشرفت در واقع برگزیده شده و مطرح شده اونها هم در این سامانه با 20% تخفیف مضاعف روبرو هست.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیوی معارف هستید. 11652 نسخه کتاب چاپ آستان قدس رضوی در آستانه هفته کتاب و کتابخوانی به 7 مرکز فرهنگی و آموزشی کشور اهدا شد. به گزارش گنجینه رضوی این کتاب‌ها به کتابخانه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی شهرهای مشهد، شیراز، تهران و نیشابور ارسال شده است. بنابر اعلام آستان قدس رضوی، مساجد، کتابخانه ها و مراکز فرهنگی می توانند با ارسال نامه به سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی از کتاب های اهدای این استان بهره مند شوند. در نیمه نخست امسال بیش از 60,000 نسخه کتاب چاپی به 37 سازمان و نهاد فرهنگی اهدا یا به صورت امانت بلند مدت تقدیم شده است. معاون بهداشت وزیر بهداشت در مراسم اولین رویداد ملی نفس که با موضوع نجات فرزندان سقط به همت بسیج جامعه پزشکی برگزار شده بود گفت: اگر میزان رشد جمعیت همین گونه پیش برود تا 17 سال دیگر از هر 3 ایرانی 1 نفر سالمند خواهد بود. آقای رئیسی افزود: تحقیقات نشان می‌دهد بیش از 40% از علل سقط جنین نخواستن فرزند بیشتر است.
حدوداً 20 سال دیگه کشور تولد و مرگش سر به سر میشه، مساوی میشه. یعنی همینقدر که تولد داره صورت میگیره، همینقدر هم مرگ در کشور داره اتفاق میفته. معنیش چیه؟ یعنی رشد جمعیت میشه صفر. بعد از اون چه اتفاقی میفته؟ بعد از اون میزان مرگ نسبت به تولد پیشی میگیره و سال 1480 جمعیت ایران میرسه به زیر 5 میلیون، 40 میلیون، 42 میلیون نفر جمعیت میشه. اگه با همین روشی که جلو میریم جلو بریم، میشه 42 میلیون نفر. کشور ایران میشه 42 میلیون نفر.
نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هم در حاشیه این مراسم گفت با تصویب مجلس تسهیلات فرزندآوری 1.5 برابر افزایش می‌یابد. آقای بانکیپور افزود وام فرزند اول از 40 به 60 میلیون تومان، فرزند دوم 120 میلیون و فرزند سوم به 180 میلیون تومان افزایش خواهد یافت. وی تصریح کرد با توجه به تعهد بانک مرکزی افرادی که در صف انتظار هستند امسال این تسهیلات را دریافت می کنند.
آمار ثبت احوال امسال 9% تولد فرزند سوممون افزایش یافت، 28% تولد فرزند چهارممون و 51% تولد فرزند پنجم و بیشترمون افزایش یافت، که نشون میده که به اصطلاح جامعه اومده وسط، خانواده اومدن وسط. ما از مسئولین خواهشمون اینه که حتما کمک کنن. ما هر چی الان کمک کنیم و تسهیل کنیم خانواده هایی که فرزند میارن، هم کمک بزرگست به خانواده ها و هم به اصطلاح برای آینده جامعه مون میتونه خیلی نگرانی های ما رو برطرف کنه.
مادر شهیدان میرانزاده در کنار فرزندانش آرام گرفت. پیکر بانو میرانزاده مهابادی، مادر شهیدان مجید و محمد رضا میرانزاده، پس از تشییع در گلستان شهدای اصفهان آرام گرفت. مجید میرانزاده 21 ساله، سال 1364 در سومار، و محمد رضا میرانزاده 24 ساله، سال 65 در شلمچه به شهادت رسیدند. رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور از زیباسازی 35,000 کلاس درس به همت گروه‌های جهادی خبر داد. به گفته آقای خان محمدی با کمک این گروه‌ها تجهیزات گرمایشی 19,000 کلاس درس بازسازی شد. این طرح تا پایان سال ادامه دارد.
روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه بعضی از گروه ها میرن ما به ما مراجعه کنن، ما تجهیزاتی که اون مدرسه نیاز داره، هم از رنگ و لامپ و کلید و پریز، اون چیزهای اولیه رو در اختیارشون قرار میدیم. انجمن اولیا مربیان، خود معلمین، خود گروه های جهادی، در کنار حتی دانش آموزان مدرسه میتونن این تعمیرات جزئی رو انجام
بدن. چند نفرن؟
ما حدود 15,000 گروه جهادی ثبت شده داریم که از گروه‌های دانش آموزی هستن که فعالیت میکنن، اطلاعاتشون در سامانه اتناب ثبت. ما مدرسه رو تحویل دادیم، ممکنه 50% کلاسش رو هوشمند کرده باشیم، 50% دیگر خیر انجام میده. ما
تجهیزات گرمایشی سرمایشی هم
بله در طرح شهید عرب، ما اینکه 19,000 تایی که انجام دادیم خیلی از خیرین اومدن، ما تجهیزات تقدیمشون کردیم، اینا از طریق خودشون همیاریایی که داشتن اومدن هزینه اجرای این کارو دادن.
و آخرین خبر این بخش این که ششمین جشنواره جهادگران با هدف ترویج و گفتمان سازی اقدامهای جهادگران آغاز شد. علاقمندان می توانند آثار خود را در حوزه های تخصصی ادبی، هنری و بین الملل تا 30 آذر به نشانی فستیوال نقطه جهادگران نقطه نت بارگذاری کنند.
بچه های جهادی ولعصر دانشگاه تهران با ارائه طرح قهرمان من به دنبال آموزش کودکان بهزیستی هستند. راهمی عضو گروه جهادی ولعصر دانشگاه تهران:
دانشگاه تهران رو به محیط یک بازی خیلی بزرگ برای آشنایی با رشته‌های تحصیلی، قهرمان‌های ملی و شخصیت‌های بزرگ دانشگاه برای کودکان بهزیستی کردیم.
گروه جهادی سبای سلامت هم در محله‌های 4 استان کشور به دنبال غربالگری بیماران سرطانی هستند. خراسانی عضو گروه جهادی سبای سلامت:
مدل کار ما محله به محله است، یعنی خونه به خونه، یعنی محله های مختلف بچه ها مستقر میشن، تیم اونجا قرار میگیره، پزشک و پرستار و ماما و روانشناس و تیم تمام بخشی و تیم حالا عرصه مختلف این چنین در حوزه درمان سر درمانی داره.
منتخبین جشنواره پنجم میهمان افتتاحیه ششمین جشنواره جهادگران بودن. خراسانی عضو گروه جهادی سبای سلامت:
جشنواره‌ای که باعث هم شتابدهی هم رشد سریع بچه‌هاست.
راهمی عضو گروه جهادی ولعصر دانشگاه تهران.
طرح‌ها حتی اگر یک مقدار خام هم باشن وقتی وارد جشنواره میشن با فرآیندهایی که روی طرح‌ها طی میشه با منتورینگ هایی که اتفاق میفته پخته میشه.
جشنواره جهادگران که به دنبال ترویج و گفتمان سازی اقدامات جهادی است در ایستگاه ششم قرار گرفته است. حیدرپور دبیر ششمین جشنواره جهادگران:
تا پایان آذر ماه مهلت ارسال آثار به این دبیرخانه جشنواره هستش. ما در دی ماه فرایند داوری و ارتقاء طرح‌ها رو شاهد هستیم.
جشنواره ششم نسبت به سالهای گذشته تمایزهایی هم داشته است. قاسمی، رئیس بسیج دانشجویی:
یکیش در واقع اضافه شدن بخش بین الملل، دوم اضافه شدن بخش مقاومت و کنش‌هایی که جهادگران در حوزه مقاومت انجام دادن، و نکته سوم فراگیرتر شدن اردوهای جهادی در قالب دانشکده‌های دانشگاه‌های مختلف است.
رویداد پایانی ششمین جشنواره بین المللی جهادگران در روزهای 4 و 5 بهمن ماه در مجتمع فرهنگ 13 آبان برگزار خواهد شد. علی اکبر عباسی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان و از حضور شما. خداحافظی میکنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
درود بر همه شما عزیزان شنونده رادیو معارف. رسیدیم به ساعت 11:15. دعوت میکنم زمزم احکام رو به مدت 18 دقیقه بشنوید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق
به نام خدا. و سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان برنامه زمزم احکام. دوستان گرامی، در قسمت اول برنامه با استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور گفتگو میکنیم درباره احکام گناهان. خدمت حضرت عالی سلام میگم، خوش آمدید.
بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
جناب وحیدپور، در خصوص آشنایی با گناهان با این هدف که دوچار گناه نشیم، تا کنون موارد زیاد رو حضرت عالی با دقت و اشرافی که داشتید توضیح دادید که این کارها، این گفتارها، این رفتارها با این صفت و با این ویژگی از نظر فقهی گناه محسوب میشه و نباید مرتکب بشیم. از جمله موارد که متاسفانه یه مقدار هم بی توجهی بهش میشه گاهی در بعضی از خانواده ها و بعضی از افراد، بحث سقط جنین هست. یعنی یک نفس محترمه ای که حالا خصوصیات ویژگی های کسی که به این دنیا اومده رو نداره، اما از نظر شرعی، از نظر عقلی، از نظر عرفی به هر حال یک موجودی است که باید مورد احترام واقع بشه و نباید هیچ صدمه ای بهش وارد بشه، که متاسفانه بعضیا به راحتی از کنار این موضوع عبور میکنن و دست به چنین کاری میزنن. میخوام از زبان حضرت عالی توضیحات مربوط به این گناه و حکم فقهیش رو بیشتر بشنویم و آشنا بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع سخت جنین موضوعی است که واقعا رسانه، من فکر میکنم، خیلی باید نسبت به این موضوع دغدغه‌مند باشه و کار کنه، ولی خب ما ندیدیم. یعنی باید هم رادیو هم تلویزیون، خصوصا رادیو معارف، حتما باید تو این موضوع برنامه‌های زیادی رو داشته باشن از ابعاد مختلف. چرا؟ چون ما الان دچار یک فاجعه ملی هستیم و به قول شما از کنارش هم عده‌ای به راحتی می‌گذرن. خب این موضوع مهم نیست واقعا؟ ضمن این که الان کشور ما داره میره رو به پیری و عرض می‌شود که نیروی انسانی جوان کم کم داره خیلی کم میشه و خطراتی که کشور رو داره تهدید میکنه.
بله.
و خود رهبر معظم انقلاب هم بارها و بارها تو این زمینه تذکراتی دادن، اما متاسفانه پیگیر نشدن مسئولین. بنابراین میخوام عرض بکنم که این موضوع موضوع بسیار مهمی است، باید روش کار بشه. یعنی باید مبارزه کنیم با سقط جنین. حالا مبارزه ما چیه؟ مبارزه‌ای که تو رسانه باشه، مبارزه‌ای که قوه قضاییه باید داشته باشه، چون شما هم خودتون واقفید که واقعا تو این داستان یک سری دکترها و بعضی دستیارهایی که به خاطر منافع مادی، به خاطر جیبشون، به خاطر کیسه‌شون این کار غیر شرعی و گناه بزرگ و غیر قانونی رو انجام میدن، زیرزمینی مخفی. خب قوه قضاییه باید اینا رو بیاره و به محاکمه بکشاند، اعلان بکنه، سختگیری بکنه. اگر ما مفسد اقتصادی داریم اینا مفسدن، باید این کارا انجام بشه. در هر صورت ما الان میخوام حکم شرعیشو بگیم. سقط جنین، گناه جنین در هر زمانی که باشد، البته الان میدونی دیگه متخصصین زنان و زایمان هفتگی حساب میکنن، میگن هفته اول هفته دوم، به این صورته. در هر هفتهی که باشد فرق نمیکنه، چه قبل از این باشد که روح در این جنین دمیده شده باشه یا نه بعد از این باشه که روح در این جنین دمیده شده. اگر روح دمیده شده که اصلا سخت نیست، قتله، یعنی آدم زنده رو داره میکشه. اگر روح دمیده نشده، این آدمی است که چندی بعد روح در اون دمیده خواهد شد و یک انسان کامل میشود. شما دارید از حقش محرومش میکنید، سخته و هر دوش هم حرامه، هیچ فرقی نمیکنه چه قبل از دمیده شدن روح چه بعد از دمیده شدن روح باشه، هر دوش حرامه. دیه سنگین داره، خیلی دیه سنگینه، یعنی 40 روز اول 15 مثقال طلا، 40 روز دوم 30 مثقال طلا، 40 روز سوم 45 مثقال، هی 15 تا میره روش، بعد 45 تا میشه 60 تا، بعد میشه 75 تا، بعد به همین ترتیب میره بالا تا زمانی که روح درش نمیده شده باشد. اگر سقط کند باید دیه یک انسان کامل رو بپردازد. البته احکام مفصلی داره کی باید دیه بده، موارد استثنای سقط چیه، چون شما ممکنه این برنامه رو که الان زحمتشو میکشید و پخش میشه شنوندگانی باشن که تماس بگیرن میگن عجب، خب حالا سقط که حرامه، مثلا کجاست که جایزه؟ تبصرش کجاست؟ استثنایش کجاست؟ قبل از دمیده شدن روح کجا استثنایی که حرام نباشه؟ بعدش کجاست که حرام نباشه؟ اینا دیگه بحثای بسیار بسیار مفصلی سال، اگر باز صلاح دیدید در برنامه‌های بعدی دنبال بکنیم.
بله.
و بیشتر رو این موضوع کار.
هدف در این برنامه این بود که به هر حال این مسائل اجتماعی به لحاظ اون تبادل اطلاعاتی که در فضای مجازی داره شکل میگیره، یک سری از این موارد اطلاعات مخربه، یعنی وقتی که یک کار حرام شرعی رو خیلی راحت اینو به گونه جلوه میدن که ارتکابش هیچ ایرادی نداره، دارن عادی سازی میکنن نسبت به اون گناه. و بیان صریح حضرت عالی در این مسئله داره به همه این توجه رو میده که اگر همه جا هم بگن این کار حلال است و ایرادی نداره، حالا ممکن لفظ حلال رو به کار نبرن، با انجام اون کار دارن عادی سازی میکنن. ما تذکر میدیم نه، این از نظر فقهی حرام هست و نباید مرتکب بشیم. از جمله موارد همین سقط جنین بود که متاسفانه خیلی دارن روش عادی سازی و کار میکنن، که مخصوصا در جوامع اسلامی که میدونن این کار رو حرام شرعی میدونن، به راحتی با توضیحاتی قبح این کار رو میشکنن تا دیگران راحت مرتکب بشن. و متاسفانه رو بعضی از افراد هم موفق شدن که این در حقیقت نوع تفکر و نگرش رو بهشون بقبولانن و متاسفانه نتایجش رو هم داریم میبینیم رو آمارهایی که گاهی ارائه میشه. بنابراین از حضرت عالی ممنونیم که یادآوری میکنید که این موارد علارغم همه عادی سازی در نوشته ها و گفتارهای بعضی از افراد مغرض یا جاهل، اما حرمت شرعی و فقهیش سر جاش باقیه.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده همراهان خوب برنامه زمزم احکام. قسمت بعدی آماده است. پاسخ به سوالهای شرعی شما دعوت میکنم همراه باشید. الله 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 الله. اگر چند تا مهر رو کنار هم بذاریم و بخوایم که بر روی آن تیمم به جا بیاریم، این کار درسته یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای.
در تیمم وقتی که دست بر زمین زده میشه، این کف دست، یعنی هم انگشتان، همون قسمتی که ما فارسی زبان ها میگیم کف دست، باید کلن بر زمین قرار بگیره. اما فاصله بین اینها اگر جزئی باشه، کم باشه، اشکالی نداره. مثل اینکه دو تا قطعه سنگ رو کنار هم میگذاره و چسبیده به هم هم هست، رو این تیمم میکنه، اشکال نداره. این مهری هم که اشاره کردن، اگه فرزند بزرگه یا اگرم کوچکه، چنان به هم چسبیده که فاصله ها خیلی کم هست و چیزی به حساب نمیاد خیلی، و عرفاً میگن که کف دو دست کامل بر زمین قرار گرفت یا زده شد، بله، این اشکال نداره. مثل اینکه مثلا روی زمین شنیشن ریزه ها، نه اون ریغ ها، نه، خب زده میشه، بینش یه فواصل ریزی هست، اما عرفاً میگن کف دو دست بر زمین زده شد کامل، اینم اگر در این حد باشه اشکالی نداره، اما اگه فاصله زیاد باشه نه، صحیح نیست.
انجام تتو روی بدن طبق فتوای حضرت آیت الله شبیدی زنجانی آیا حرام است؟ البته تتو زیر پوست قرار میگیره. با این توضیحات فتوای معظم الله را در این باره یادآور شوید. حجت الاسلام و المسلمین جواری در این باره گفتن:
دو نکته نسبت به تتو وجود داره. یک بحث اینه که تتو اگه زیر پوست قرار بگیره، این خب مانع رسیدن آب به اعضای وضو و غسل نیست، بنابراین از این جهت اشکالی نداره. منتها نکته دوم باید لحاظ بشه که تتو مثل هر چیز دیگه است، خب مثل یه لباسه، خب همچنانی که بعضی از لباس شهرت ها جایز نیست، مثلا موجب هتک فرد میشه، لباسی رو من بپوشم که انگشت‌نما بشن و دیگران مسخرم بکنن، به من توهین بکنن، خب اینم اگر از این قسمش باشه، یعنی به نحوی بدنش رو تتو بکنه که دیگران اون رو مسخره میکنن، شخصیت اجتماعیش مورد سوال قرار میگیره، خب این نحوش جایز نخواهد بود. و همچنین اگر تتو به نحوی باشه که موجب تحریک دیگران، تحریک شهوت دیگران هست، خب این رو باید از چشم دیگران اون رو بپوش.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام.
329-10-551 با پیش شماره 025.
اگر لباسی را که به خون آلوده شده با صابون بشوریم و فقط رنگ آن مانده باشد، می توانیم با بقیه لباس ها در ماشین لباسشویی اتوماتیک بیاندازیم تا شستشو شود؟ آیا این کار بقیه لباس ها را نجس نمی کند؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را این گونه گفتند:
طبق سوال مطرح شده، این لباس پاکه و باعث نجاست لباس های دیگه هم نمیشه. در تمام اقسام نجاسات، اعم از خون و بول و هر نجاستی که تصور بکنید، اونی که باعث نجاست خود نجاست، یعنی این نجاسته، اگر نجاست شسته باشه و رنگ باقی مونده باشه، باعث نجس شدن چیزی نمیشه. انشاءالله که موفق باشید.
لطفاً راهنمایی کنید برای انجام وقت آیا جمله خاصی را باید بگوییم تا وقف از نظر شرعی و فقهی محقق شود؟ لطفاً در این باره فتوای حضرت آیت الله سیستانی را یادآور شوید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به این سوال:
باید لفظ وقف جاری بشه که این مسجد وقف است، این حسینیه وقف، این فرش و این ظرف وقف قرار دادم برای فرمان خداوند. همین گفتنش کفایت میکنه و فارسی هم باشه کفایت میکنه و مشکلی نداره.